بهتری شد داشته باشیم تا اینجور تبلیغات غلط رو بتونیم به مردم معرفی کنیم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر هاشمی برای همراهیتون و توصیه ارزشمندتون و با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. همینطور صحبت پایانی خانم دکتر محبوبه ابریشمکار رو بشنویم که عرض کردم خدمتون تخصصشون طب سنتی ایرانی است.
من به عنوان نکته آخر میگم، هشدار میدم که هر درد یک علت داره و علتش باید توسط یک متخصص همون قضیه و متخصص اون رشته که الان الحمدلله متخصصین درد در کشور زیاد هستن بررسی بشه و مشخص بشه. حتی من پزشک که تخصصم درد نیست کمک میگیرم خیلی وقتا، اگر گیج بشم و تشخیص ندم و ندونم که این درد منشأش کجاست میگم باید این درد شناخته بشه. اگر درد شناخته نشه درمانهای ما فایده‌ای نداره. مثلا میتونی چندین جلسه روی بیمار کار بشه و هیچ نتیجه گرفته نشه. درد ممکنه عصبی باشه، روحی روانی باشه، التهابی باشه، ارجاعی باشه، یعنی از جای دیگه ارجاع داده باشه و خدای نکرده ممکنه اصلا متاستاز باشه، یعنی دستاندازی تومور به یک محل دیگه باشه. خب که این خیلی اهمیت داره. میدونید که خیلی وقتا مثلا کانسر پروستات که برای آقایان شایع ترین کانسر و سرطان هست، این ممکنه که با کمردرد خودشو نشون بده، یعنی فرد انقدر متوجه این قضیه نشده، تومور رشد کرده، تومور رفته توی مهره های حالا L4 و L5 و ناحیه ساکرال، متاستاز داده، دست اندازی کرده به مهره ها، بعد مریض مثلا میاد با درد ستون فقرات و ما باید سریع این قضیه رو پیگیری کنیم، درمانای شیمی درمانی شروع بشه و خب این دیگه تشخیصش میره توی قسمتی که اصلا با یه پمپ کرم موضعی و با یه روغن موضعی به هیچ وجه نباید وقت بیمار رو تلف کرد.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر ابریشمکار عزیز برای همراهیتون با رادیو سلامت و شنوندگان ما. شما رو به خدای یگانه میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شما شنونده عزیز هر نظری که درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، به من گفتن تضمینیه، شما در
عرض 2 ماه 30 کیلو کم میکنی. بعد من گفتم که تضمینی هستش، گفتم برای اینکه این صدای منو میشنوم من بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرصا باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگی.
ازدواج کردم بعد یه من از 1 سال از ازدواجم مجددا طلاق گرفتم، یه رو به 6 ماه پیدا کردم
گرایش. تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
اما بریم سراغ بخش نظارتی. در این بخش با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور صحبت خواهیم کرد، آقای دکتر سعید سپهریکیا که تخصص خود ایشون هم طب سنتی هست. آقای دکتر سپهریکیا سلام به شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بیشتر تبلیغاتی که ما در این برنامه در مورد صحبت می‌کنیم ادعاهایی هست که فرد مدعی و تبلیغ مدعی با نگاه طب سنتی مطرح میکنه. البته هیچ یک از اینها متخصص نیستن، اصلا دانش آموخته سلامت هم نیستن، فقط ادعا میکنن که مثلا 15 سال 20 سال ما داریم این محصول رو درست میکنیم فایده هم داشته. حالا تبلیغی که تو این برنامه در مورد صحبت کردیم، طرف ادعا میکرد که من یه پومادی دارم گیاهی، 55 تا روغن که از گیاه و حیوان گرفتم اینا رو مخلوط میکنم و برای هر دردی اینا درمانه، بدون اینکه اصلا منشأ درد بدون چیه. من میخوام نظر شما رو جویا بشم و اینکه بحث نظارت اینجا کجاست؟ خود معاونت‌های درمان، مردم اگه مشکلی پیدا بکنن چیکار باید بکنن؟ و اصولا خود نظام سلامت هم یه همچی فعالیتی مثل ما در رسانه که میگردیم دنبال اینه ببینیم کجا میتونیم پیداشون کنیم، شما هم این همچی فعالیت رو دارین یا نه؟
در مورد این داروهای گیاهی و گیاهان دارو به این تبلیغات خدمتتون عرض کنیم که با این رو زیاد ما مواجه میشیم. این مواردی که ما باش مواجه میشیم متاسفانه وقتی بررسی میکنیم میبینیم هیچ گونه بحث سندیت علمی پشت این ادعاها وجود نداره. شما وقتی یک داروی رو بخواید که ادعا کنید که این دارو مثلا بر درد کمر مؤثره، بر درد عضلات مؤثره، بر درد معده مؤثره، حتما این دارو باید تاییدیه‌های سازمان غذا و دارویی داشته باشه، کارآزمایی‌های بالینی کامل و مفصل روی این دارو انجام شده باشه، این دارو دارای کد IRC باشه از سازمان غذا و دارو. وقتی که این دارو این مشخصات داشته باشه یعنی که این دارو عوارضش مشخصه، تداخلات دارویش مشخصه، نوع مصرفش مشخصه، میزان مصرفش مشخصه، هشدارهایی که لازم برای این دارو طرف استفاده کنه مشخصه. مثلا میگم یک داروی ممکنه که در بیماران فشار خونی کنتراندیکاسیون داشته باشه و نباید استفاده بشه، تاریخ تولید و انقضا این دارو مشخصه، شرکت سازنده این دارو مشخصه. در مجموع دارویی که کد IRC رو داره و تاییدیه‌های والیدی و کارآزمایی والیدی و تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو داره، اصالت کامل دارو مشخصه.
یعنی حتی داروی گیاهی هم باید مشخصه
داشته باشه؟ حتی داروهای گیاهی، بله حتی داروهای گیاهی. الان ما خیلی از داروهای گیاهی که الان در حال حاضر در سطح داروخونه‌ها داریم تمام این قسمت‌ها این مشخصات رو دارن.
یعنی حتی اگه فرد بخواد یه چیزی هم دست توصیه بکنه اینو باید فرمولشو بده به داروخانه.
اگر که شما بخواید این رو به عنوان دارو استفاده کنید حتما باید تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو رو بر این دارو گرفته باشید. اما متاسفانه خیلی از داروهایی که ما در سطح جامعه الان می‌بینیم و تبلیغاتش رو هم همونطوری شما فرمودید زیاد ما داریم، هم در فضای مجازی و هم در عطاری‌ها، حتی اینها متاسفانه این بحث سندیت علمی پشت این داروها وجود نداره و کارآزمایی والید این داروها انجام نشده و سیف بودن یا ارزان بودن که عوارض این داروها مشخص نشده. به همین خاطر ما اینا رو اصلا توصیه نمی‌کنیم به بیماران و حتما بهشون توصیه می‌کنیم که در این موارد از استفاده این داروها خودداری کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر، فرصتی بود در خدمتون که درباره نظارت هم صحبت بکنیم. ممنونم که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون
از شما، خدا نگهدارتون. و شما شنونده نازنینی که همراه ما بودید، شما رو به خدای یگانه میسپارم، خدا نگهدارتون.
جدن اصولاً با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برق روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برق روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال رو داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرفه‌جویی اینها نیست، من میبینم چیزی رو که احتیاج ندارم برای چیز بکنم. برای چی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. آرزو میکنم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید و همینطور عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام. خیلی متشکرم که این هفته هم با ما همراه شدید و برنامه با نخبگان رو میشنوید و اما بریم آشنا بشیم با مهمان این هفته برنامه با نخبگان و انشالله باز در خدمت خواهیم بود و گفتگو رو با ایشون شروع میکنم.
دکتر لیلا آزادبخت، متولد 1356 در تهران، استاد علوم تغذیه دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به اتمام رساند. در سال 1374 وارد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و به تحصیل در رشته علوم تغذیه پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترای رشته علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد و در سال 2006 به عنوان ویزیتینگ فلو در دانشگاه هاروارد حضور پیدا کرد. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارت است از معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی، معاونت پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته علوم تغذیه، عضو گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، عضو هیئت تحریریه چندین مجله انگلیسی در حوزه تغذیه، رئیس اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران. دکتر لیلا آزادبخت بر اساس نظام رتبه‌بندی ESI به عنوان یکی از دانشمندان 1% برتر پر استناد به مقالات علوم پزشکی در سطح جهان شناخته می شود. ایشان در جشنواره علوم پزشکی رازی در 3 دوره به عنوان محقق برتر و در 2 دوره به عنوان رئیس مرکز تحقیقات برگزیده شده است. از دیگر افتخارات دکتر لیلا آزادبخت میتوان به جایزه جشنواره کشوری زن و علم، جایزه دکتر مریم میرزاخانی، جایزه جشنواره شهید مطهری و جایزه ملی آکادمی دیابت و جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد. همچنین ایشان در سال 1400 به عنوان دانشمند برگزیده جشنواره البرز معرفی شدند و در رزومه پر افتخار خود 394 مقاله انگلیسی، اجرای 147 طرح تحقیقاتی، راهنمای 38 پایان‌نامه، تألیف و مشارکت در تألیف 7 جلد کتاب ثبت نموده است.
خانم دکتر آزادبخت سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حاجی زاده و خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. خیلی وقته که منتظرتون هستیم، به هر حال به دلایل مشغله زیادی که دارین و بحث دانشکده و اینکه یک محقق برتر هستین، خیلی دیر موفق شدیم که در خدمتتون باشیم. به هر حال خیلی ممنون خانم دکتر، تشریف آوردین، دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتین. جزء 1% دانشمندان پر استناد به مقالات در جهان هستین و فکر میکنم که این حس خوبی بهتون میده، ولی اونچه که تو این لحظه میخوام ازتون بپرسم این هست که چطور این ارزیابی ها اتفاق میفته و شما از چه زمانی در این گروه قرار گرفتین؟
خواهش میکنم. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه هستم. این ارزیابی ها در واقع هر چند وقت یک بار به طور روتین توسط پایگاه هایی که مرتبط هستن با علم سنجی ESI انجام میشه و من از سال فوریه 2014 در این لیست قرار گرفتم.
در واقع میخوام این به این شکل این رو بیشتر برامون باز کنید که خانم دکتر چطور انتخابتون انجام میشه؟ منظور من این هست که افرادی که جز این لیست قرار میگیرن چه معیارهایی باید داشته باشن؟ حالا برای مشخص هست که محور پژوهش و در واقع تحقیق هست، آنچه که تعیین کننده است اون عوامل رو برای ما بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. یکی از مهمترین عوامل استنادی هستش که به مقالات چاپ شده داده میشه، میزان ارجاعات اون مقالات و اینکه اون مقالات دستبندی موضوعی میشه بر اساس اینکه در چه رده یا موضوعی قرار میگیره و چه میزان ارجاع بهش تعلق گرفته. اگر که میزان ارجاعات در یک فاصله زمانی خاصی از یک حدی که تعیین میشه بیشتر باشه به عنوان مقالات پر استناد و بعد افرادی که دارای این مقالات پر استناد هستن در کاتگوری های موضوعی مختلف به عنوان افرادی که پر استناد هستن، محققینی که پر استناد هستن شناخته میشن.
بله، و اون حوزه‌ای که بهش استناد شده و محور مقالات و پژوهش های شما بوده اون موضوع رو میفرمایید؟
خواهش میکنم. من در حوزه تغذیه فعالیت میکنم و تحقیقاتم در حوزه علوم تغذیه بوده و بیشتر هم روی ارتباط دریافت‌های غذایی با خطر بیماری‌های مزمن مثل دیابت نوع 2، سندرم متابولیک و حتی سلامت روان و در واقع چطور الگوهای غذایی مصرفی، دریافت‌های غذایی میتونه خطر بیماری‌های مزمن رو کاهش بده، روی این موضوع متمرکز هستم.
روی رژیم غذای دش هم فکر میکنم یه تحقیقات خیلی خوبی انجام دادین شما و حالا سایر همکارانتون، اگر خواستین خواهش میکنم که در واقع از اونها هم اسم ببرید. یکم راجع به این موضوع برامون توضیح میدین که این رژیم غذای دش چه رژیمی هستش و اونچه که شما بهش رسیدین و باعث شده که به هر حال تحقیقاتتون مورد توجه قرار بگیره اون چه موضوعی هست؟
خواهش میکنم. رژیم غذای دش در واقع مخفف dietary approaches to stop hypertension هست که یک رژیم غذایی هست که از ابتدا برای کنترل فشار خون این رژیم غذایی تمرکزش بوده. در واقع رژیم غذایی هستش که غنی از سبزیجات، میوه ها، غلات سبوسدار، همینطور حبوبات هست، لبنیات کمچرب رو توصیه میکنه و در واقع محدود میکنه سدیم رو، نمک رو، غذاهای پرنمک رو و محدود میکنه استفاده از غذاهایی که فراوری شده هست و بسیار پرچرب هست رو محدود میکنه، در عوض میپردازه و تاکید میکنه به مصرف غذاهایی که کمچرب هست و عمدتاً حاوی فیبر هست که این رژیم یک رژیم غذایی غنی از پتاسیم هست و محدود از سدیم. ابتدا که این رژیم غذایی پدید اومد و پیشنهاد شد هدفش کنترل فشار خون بود، اما کم کم محققان در سطح جهان تحقیقات زیادی را انجام دادن و دیدن این رژیم غذایی نه فقط برای کنترل فشار خون خوبه، بلکه برای خیلی از بیماری‌های مزمن هم از جهت پیشگیری و هم از جهت کنترل اون بیماری مناسب است. تحقیقات مختلفی در زمینه سندرم متابولیک، همینطور دیابت نوع 2، همینطور چاقی شکمی، حتی سلامت روان انجام شده و نشون داده شده که رژیم غذایی دش یک الگوی غذایی سالم هست که میتونه در پیشگیری از خیلی از بیماری ها نقش داشته باشه. ما طرح‌های مختلفی رو با کمک دانشجویان متعددی که در سالهای مختلف در خدمتشون بودم انجام دادیم روی رژیم غذایی دش و این رژیم غذایی رو برای بیماران دیابتی نوع 2 استفاده کردیم و خب اثرات مفیدی رو روی کنترل قند خون، چربی های خون و همینطور کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در بیماران دیابت نوع دو دیدیم. همینطور این رژیم غذایی دش رو برای سندرم متابولیک استفاده کردیم و دیدیم که چقدر میتونه کنترل کننده باشه روی اجزای متشکله سندرم متابولیک و تا چه حد میتونه سندرم متابولیک رو جلوی پیشرفتش رو بگیره. همینطور مطالعات رو در زمینه ارتباط پیروی از الگوی غذایی دش و سلامت روان انجام دادیم. خب این الگوی غذایی به خاطر اینکه ویتامین C خیلی خوبی داره، فیبر خیلی خوبی داره، غنی از ریزمغذی‌های مناسب هست و یک الگوی غذایی سالم هست، خیلی خوب میتونه در کنترل استرس، اضطراب و افسردگی حتی نقش داشته باشه. الان در سطح جهان هم این تحقیقات ادامه داره و محققین معتقد هستن که الگوی غذایی دش یک الگوی غذایی سالمه و میتونه از خیلی از بیماری‌های مزمن پیشگیری کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه اجازه بدیم ما این فاصله از دوستانم بگیریم بیایم و قسمت اصلی گفتگو رو با شما شروع کنیم، راجع به خودتون صحبت کنیم. دوستان اینجا برنامه با نخبگان هست، شما این برنامه رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید و امروز میزبان سرکار خانم دکتر لیلا آزادبخت هستیم، استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردن که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خانم دکتر آزادبخت، من در خدمتتون هستم. برگردیم کم به گذشته هایی که به این فکر افتادین که رشته تغذیه رو بخونین، چه سالی وارد دانشگاه شدین، اصلا از چه زمانی به این رشته فکر کردین؟
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من در سال 74 دیپلم گرفتم و همون سال بلافاصله در رشته تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدم. زمانی که زمان کنکورم بود یک سرماخوردگی خیلی شدیدی گرفتم و خب این مقدار وضعیت تنفسیم نامناسب بود در زمان کنکور، ولی خب همون سال با توجه به اینکه رتبه کنکورم طوری بود که میتونستم در رشته های پزشکی برای شهرستان ها قبول شم، ولی خب مادرم دوست داشتن که من همینجا تهران بمونم و تهران باشم. به خاطر همین اولین رشته‌ای که در مقطع لیسانس انتخاب کردم رشته تغذیه بود. این رو هم به پیشنهاد مشاور دبیرستانمون انتخاب کردم و ایشون به من پیشنهاد دادن در اون زمان و من هم در سال 74 در رشته علوم تغذیه در مقطع لیسانس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته شدم.
بله و بعد در ادامه؟
نه بله، در سال 77 مقطع لیسانسم رو به پایان رسوندم که با رتبه اول که بالاترین معدل رو در این مقطع داشتم، بلا فاصله در همون سال در آزمون کارشناسی ارشد پذیرفته شدم که باز با رتبه اول در آزمون کشوری کارشناسی ارشد پذیرفته شدم و مجددا رشته تغذیه رو در مقطع ارشد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه دادم. بعد از اون در سال 78 بلافاصله ارشدم رو شروع کردم و سال 80 از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم در مقطع ارشد و 81 در آزمون دکترای تخصصی رشته علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجدداً ادامه تحصیل دادم. البته در سال 84 که سال 2000
2006 میلادی هست، در دانشگاه هاروارد یک دوره ویزیتینگ فلو رو تحت نظر پروفسور ویلت در دپارتمان تغذیه دانشگاه هاروارد گذروندم و بعد از اون سال 85 به ایران برگشتم، تزم رو دفاع کردم و بلافاصله در شهریور سال 85 که از تز دوره دکترام دفاع کردم، از مهر 85 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع به فعالیت کردم. در اصفهان علاوه بر این که هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی بودم، معاون پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و علوم تغذیه و صنایع غذایی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و علاوه بر اون مسئول راه اندازی مرکز تحقیقات امنیت غذایی در اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودم و بعد از اینکه این مرکز تحقیقات امنیت غذایی موافقت اصولی گرفت، عنوان رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی فعالیت داشتم. 9 سال در اصفهان بودم، یعنی دوران استادیاری، دانشیاری و استادیم رو در اصفهان گذروندم و در سال 94 به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شدم.
بله، بسیار عالی. چقدر مسیرتون مسیر طولانی بود. حالا من متوجه شدم که الان رشته تغذیه به حال همون پی‌اچ‌دی یا دکترای خودشو داره، اما فکر میکنم مراحل بالاتری هم اگر جوانها بخوان ادامه بدن الان که دارن صدای ما رو میشنون به عنوان حالا یک راهنمایی براشون، نمیدونم الان رشته تغذیه بعد از مقطع دکترا آیا مقطع دیگه هم در ایران داره؟
بله، الان همه رشته های دکترا در واقع رشته تغذیه هم همینطور
پست‌دکترا
بهش میگن، بله، یک دوره پژوهشی رو میتونن که دانشجویان بگذرونن که این پست‌دکترا بیشتر تمرکزش روی تقویت حوزه پژوهش هست و تقویت مهارت‌های پژوهشی هست در دوره پست‌دکترا. بله
بله. و خانم دکتر، حالا خودتون هم یک پژوهشگر برتر هستیم و تا جایی که من میدونم بیش از 350 تا اشتباه نکنم مقاله منتشر کردین، حالا مقالات داخلی یا مقالات بالاخره بین المللی، و استاد راهنمای خیلی از پایان نامه ها بودین. ما اگر بخوایم حالا تو این فرصت بخوایم که در واقع یک گریزی بزنیم به بحث پژوهش و تحقیقات حوزه تغذیه، چقدر این تحقیقات کاربردی هستن؟ شما این حوزه رو چطور ارزیابی میکنید؟ و من خیلی دلم میخواد که به در واقع اون نقش دانشجویانتون، چون یک جا اشاره کردین که من به کمک دانشجویانم، برای من خیلی جالب بود، یعنی که این قشر جوان، این قشر پویا، اونها هستن در کنار شما و برای خیلی از تحقیقات با حضور اونها هست که داره انجام میشه و به یک نتیجه میرسه. چقدر حضور اونها رو خودتون مؤثر میدونید؟ و اگه ما بخوایم الان بگیم وضعیت دانش تغذیه و تحقیقات کاربردی که به خصوص در این حوزه داره انجام میشه در چه شرایطی هست؟
خوشبختانه علم تغذیه علمی هستش که وضعیت تحقیقات و وسعت تحقیقات درش خیلی باز هستش. ما الان در حوزه تغذیه در ابعاد مختلف مثل تغذیه جامعه، تغذیه بالینی، تغذیه سلولی مولکولی جای کار و جای تحقیق داریم. کشور ما الگوی غذایی خاص خودش رو داره، بنابراین به خصوص در حوزه تغذیه جامعه و مباحث مرتبط با اپیدمیولوژی تغذیه ما نیازمند تحقیقات بومی هستیم که همونطور که شما فرمودین کاربردی هست، یعنی به درد جامعه ما میخوره، میتونه مشکلات جامعه ما رو حل کنه. اتفاقا در حوزه تغذیه خیلی خوبه که تحقیقات برای هر جامعه خاص اون جامعه انجام بشه، به خصوص در حوزه تغذیه جامعه که میپردازه به الگوهای غذایی، میپردازه به دریافتای غذایی، به یک سری عادات غذایی خاص هر جامعه که مخصوص اون جامعه هست و خب نیازمند پژوهش و بررسی هست. ما یک سری ابزارهایی رو برای ارزیابی وضع تغذیه نیاز داریم، حتما خیلی خوبه که این ابزارها بومی بشه، خاص کشور ما باشه، مخصوص کشور ما باشه. اینا واقعا همه حوزه‌هایی هست که جاش در تحقیقات تغذیه باز هست. در قسمت بالینی همینطور، خب در قسمت بالین واقعا سوالات زیادی در خصوص نحوه تغذیه بیماران وجود داره که خیلی از اونها میتونه سرمنشأ تحقیقات باشه در حوزه تغذیه بالینی و خیلی از اونها میتونه کمک کنه به کاهش مشکلات بیمار، کمک کنه به کاهش عوارض بیمار، کمک کنه به کاهش طول بستری در بیمارستان و بعد در مراحل مختلف حتی بعد از ترخیص میتونه کمک کننده باشه و همه اینا برای بیماری‌های مختلف
مختلف و حوزه‌های مختلف قابل بررسی هست و زمینه تحقیقات باز هست. در حوزه سلولی مولکولی همینطور خیلی وقتا ما مکانیزم‌ها رو نیاز داریم نسبت بهش آگاهی داشته باشیم. تغذیه سلولی مولکولی این زمینه رو فراهم می‌کنه که مکانیزم‌های مختلف روشن بشه. الان نقش تغذیه و ارتباط تغذیه با بیان ژن‌ها و مسئله ژنتیک نقش پررنگی هستش که مسئله تغذیه منحصر به فرد یا تغذیه فردی برای هر یک از انسان‌ها، هر یک از افراد رو مطرح می‌کنه و خب واقعا تحقیقات تغذیه گسترش خیلی زیاد هست و می‌تونه هر یک از اینها رو شامل بشه، هر یک از اینها می‌تونه کاربردی باشه و به درد جامعه ما بخوره و مخصوص جامعه ما طراحی بشه.
بله، و ما الان واقعا این شرایط رو داریم خانم دکتر. اگر ما بخوایم تحقیقاتی که در سطح کشورمون داره انجام میشه، حالا مقایسه کنیم با کشورهای اطراف، با جهان، من میخوام بدونم الان وضعیت ایران در حوزه تحقیقات کاربردی، حالا در حوزه علوم تغذیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، خوشبختانه مطالعات و تحقیقات خیلی زیادی در حوزه تغذیه در ایران در جریان هست.